راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان ترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بی پایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور ارجمند شنوندگان محترم، اصحاب علم و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من امیر جبلی به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه علمی جناب آقای دکتر سید محمد احمدی و سایر همکاران در این برنامه علمی خدمت شما هستیم تا با موضوع نانوتکنولوژی و درمان بیماری ها و بررسی وضعیت ایران در نانوتکنولوژی پزشکی رو امشب مورد گفتمان قرار بدیم. خدمت دو استاد بزرگوار حاضر در استودیو هستیم: جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی، مدیر محترم حوزه سلامت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، و مهمان دیگر حاضر در استودیو جناب آقای مهندس مهدی نادری، مدیر محترم توسعه اکوسیستم و تجاری سازی مرکز راهبری فناوری های همگروه. خب، من خوش آمد عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرانقدر. از اینکه قبول زحمت کردیم و دعوت برنامه رو پذیرفتین بسیار سپاسگزاریم. با توجه به اینکه موضوع برنامه ما در خصوص نانوتکنولوژی هست و درمان بیماری ها و اینکه این علم چقدر الان در کشور ما جایگاه داره و نقطه مطلوب در این علم در کشور ما در کجا هست، قرار هست که گفتمان داشته باشیم. یقینا حضور و همراهی شما عزیزان مؤثر خواهد بود و انشالله که بتونیم در توسعه مندی این علم گامی اثرگذار رو برداریم. خب، من از جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی، مدیر حوزه سلامت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، خواهش میکنم که در خصوص موضوع برنامه که نانوتکنولوژی هست و درمان بیماری ها نظراتی دارن و تخصصشون در این حوزه هست، خدمتشون هستیم تا مطالبی رو بشنویم. بفرمایید آقای مهندس.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرضم به حضور شما، نانو فناوری در حوزه درمان بیماری ها خب در چند بخش کاربرد داره. یک، در حوزه تشخیص هست که یک سری از ابزارهای تشخیصی یا یک سری از در واقع مثلا داروهای تشخیصی با مثلا داروهای حاجب، اینها در درمان بیماری ها کاربرد دارند که با استفاده از نانو فناوری دارن تولید میشن. یک بخشی در پیشگیری از بیماری ها هست، مثلا همین ماسک هایی که ما الان خیلی داریم به شکل رایج استفاده میکنیم، یه بخش عمده ایشون محصولاتی هستند که در واقع به کمک نانو فناوری تولید شدند.
بله.
یا مثلا مواد ضد عفونی کننده یا یه سری تجهیزات بیمارستانی هستند، مثلا رنگ های آنتی باکتریال که توی اتاق عمل استفاده میشن، کف پوش های بیمارستانی، اینها در حوزه پیشگیری در واقع به کمک نانو فناوری دارن تولید میشن. و حوزه عمده ای که شاید مهمترین و جذابترین کاربرد نانو فناوری باشه، داروهایی هست که به کمک نانو فناوری دارن تولید میشن و یک سری ابزارهایی رو در اختیار پزشکان و داروسازان میذارن، از جمله اینکه شما میتونید داروسازی هدف، دارو رسانی هدفمند داشته باشید، از جمله اینکه شما میتونید در واقع داروهایی به قول معروف اکستندد ریلیز تولید بکنید، داروهایی که نیمه عمرشون در بدن طولانیه و و اینکه شما میتونید داروهایی در واقع وارد بدن بکنید که با دوز بالاتر و با عوارض جانبی کمتری بتونن روی بیماری اثر بذارن، بدون اینکه حالا اگر نگیم بدون اینکه با کمترین عوارض بتونن به بیمار کمک بکنن.
بسیار متشکرم از توضیحاتی که جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی فرمودن. خب جناب آقای مهندس مهدی نادری، مدیر محترم توسعه اکوسیستم و تجاری سازی مرکز راهبری فناوری‌های
همگرا
خدمتشون هستیم، مهمان دیگر برنامه هستن. آقای دکتر، ما خدمت شما هستیم در خصوص نانوتکنولوژی و اثرگذاری اون و کاربرد اون در درمان بیماری ها. الان وضعیت ما چگونه است؟ من قبل از اینکه شما بفرمایید یک توضیح در خصوص نانو اصلا بفرمایید که شنوندگان محترم آشنا بشن با واژه نانو، بعد موضوع اصلی برنامه رو خدمتتون هستیم.
سلام، عرض ادب احترام، وقتتون بخیر. ابتدا یک کوتاه در مورد فناوری نانو که چی هست.
بله،
در فناوری نانو تمرکز روی ابعاد و اندازه های بسیار ریزه.
بله،
به عنوان مثال وقتی که ما میگیم یک لایه میکرونی، یعنی یک لایه‌ای با ضخامت چند میکرون نشسته روی یه سطحی. حالا بله، اون سطح باعث شده اون سطح خشن باشه یا سطح صافی سطح بالایی داشته باشه، میگن حالا با یه رزینی پوشیده شده. هر چقدر این ضخامت کمتر بشه، ما ویژگی‌های متفاوت‌تری داریم از اون. بله، سطح می‌بینیم. حالا ابعاد و اندازه ذرات باشه، پودر باشه،
بله،
پوشش باشه، یا نه در سطح اتمی بخوایم کارهای انجام بدیم. خلاصه هر اتفاقی که ما در مکانیک یا در علم مواد یا در شیمی که بله، با ابعاد و اندازه‌های ماکرون داریم کار می‌کنیم، وقتی که میاد از یه سطح پایین‌تر به ابعاد 10^-9 یا با ضخامت‌های بسیار کوچک، بله، یا با اندازه‌های بسیار کوچک میشه، اون وقت داریم در مورد نانو صحبت می‌کنیم. ذاتاً آیا تغییر وجود داره؟ از لحاظ فیزیک بگیم ما داریم وارد فیزیک نزدیک به فیزیک کوانتومی میشیم.
بله،
اونجا روابط جدیدتریه، محاسبات متفاوت تریه. خیلی جاها وقتی که زیر 100 نانومتر 150 نانومتر تو این هوله هوش باشیم، نه، همون فیزیک معمول و مکانیک معمول داره کار میکنه و فقط ویژگی های متفاوت تریه.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، اگر بخوایم یک مثال معمولی رو بزنیم، میتونیم بگیم که یک برگ روزنامه 100 نانومتره، یا اینکه 25,400,000 نانومتر میشه یک اینچ.
بله. مثلا بخوایم بگیم از یه چیز خیلی ملموس‌تر، میگن وقتی که یه نفری ریششو میزنه،
بله،
دفعه اول مثلا داره ماشین تراش یا تیغ رو روی صورتش حرکت میده، دفعه بعد که میاد حرکت میده 1 نانومتر روش کرده.
بله،
حس
بله.
این که بخوایم بدونیم چه اتفاقی افتاده تو اون بازه، 1 نانومتر سر دفعه اول کشیدن، دفعه دوم تو اون فاصله 1 نانومتر روش کرده.
آقای مهندس، الان این علم در کشور ما چه جایگاهی داره و چقدر تونسته ورود کنه به بحث پزشکی ما و ما چقدر تونستیم از این علم بهره برداری کنیم؟
خب سوال خیلی خیلی فوق العاده جذابی رو کردیم. ببینید، اون زمانی که ما تکنولوژی نانو رو انتخاب کردیم به عنوان یک تکنولوژی های راهبردی کشور،
بله،
که کشور باید توش قوی بشه، 1380 بود. 1382-83 ستادش تأسیس شد. خب قبل از اون به مانند مثلا من فرض میکنم رشته مکانیک با تکنولوژی هایی که توش وجود داره،
بله،
ما آموزش دیده نبودن اساتیدمون. پس اصلا کار از اینجا شروع شد، اساتیدی رو از دنیا جمع بکنیم یا کمک بکنیم برن تحصیل کنن برگردن.
درسته،
شروع کنیم آموزش در سطح دانشگاهی، از دانشجوها تقویت بشن با تکنیک های دستورزی یا مانیپولیشن در مقیاس نانو آموزش ببینن. تو مرحله بعد شروع کنیم محصولات و فناوری هایی رو تقویت بکنیم و یاد بگیریم و اصلا کار بکنیم. تو گام بعد بریم سمت محصولات با تیارل های 3, 4, 5. تو گام بعد محصولات تجاری رو توسعه بدیم. الان خب به لطف پروردگار ما، بله، توی دارو خیلی خوبیم.
بله،
ما توی تجهیزات تولید کننده محصولات نانویی وضعیت خوبی رو داریم. نمونش همین ماسکی که آیه مهندس اشاره کردن.
بله،
ما تولید کننده تجهیزاتی هستیم که لایه‌های نانومتری برای تولید ماسک‌های با گرید بالا، یعنی N95 تا N99 رو خودمون ایران تولید میکنه. اگر بخوایم بگیم از منظر تولید تکنولوژی حالمون خوبه.
از منظر حالمون خوبه یعنی چی آقای
حالمون خوبه؟ یعنی توانمندیه ایجاد.
ما با توجه به مقایسه و قیاس میگیم حالمون خوبه یا نه، خودمون داریم ارزیابی میکنیم، خود ارزیابی میکنیم میگیم حالمون خوبه.
ببینید دو تا بحث وجود داره. یه موقعی میگیم که تعداد پتنت ها چیه، میگیم یه چیزه. تعداد مقالات چیه، میگیم یه چیزه. یه موقع میگیم تعداد استفاده کردن از تکنولوژی در صنعت چیه،
بله.
میگیم اگر صنعتی داریم به نام صنعت دارو که چرخه کاملی داره، ما تونستیم توش ورود بکنیم. اگر صنعتی داریم که صنعتی هستش که ضعیف‌تره، به عنوان مثال صنعت خودرو، میزان ورود و قدرت ورود نانو توش ضعیف‌تر بوده. این خیلی وابسته است به اون زنجیره و صنعتی که چقدر بالغ و شکل یافته است.
من سپاسگزارم از جناب آقای مهندس مهدی نادری. خدمت جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی هستیم. آقای مهندس سیفی، با توجه به اینکه آقای مهندس نادری در خصوص جایگاه مطلوب ما در این علم مطالبی رو فرمودن و اینکه ما الان از باب تولیدات علمی در حوزه نانو تقریبا میشه گفت کمیت خوبی رو هم داریم و جایگاه خوبی رو هم داریم، من با توجه به جمع‌آوری دیتایی که داشتم، در حال حاضر ما 66 تا دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و 22 دانشگاه در مقطع دکتری در گرایش‌های مختلف جذب دانشجو دارن، اختصاصاً در حوزه نانو. نظر شما چی هست؟ آیا ما واقعاً در نقطه مطلوب هستیم؟ در نقطه مطلوبی که میبایست کشورمون باشد هستیم؟ خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که همونطور که مهندس فرمودن، ما یک زمانی کشور به این نتیجه رسید که ما باید برویم سراغ یک سری فناوری هایی که احتمالاً اینها فناوری های آینده هستند. فقط نانو هم نبود، ما زیست فناوری رو هم فرضاً شروع کردیم،
بله.
و مثلا فناوری همگرا که آقای مهندس اونجا در واقع مسئول هستند رو شروع کردیم، یک سری کارهایی انجام دادیم و اون موقعی که ما نانو رو شروع کردیم عقب هم نبودیم در جهان. ولی قضیه اینه که ما وقتی نانو رو شروع کردیم هنوز ادبیاتش حتی در داخل کشور شکل نگرفته بود، حتی یعنی تعداد اساتید دانشگاهی که اصلا بدونن نانو فناوری چی هست،
بله،
شاید از 5 نفر کمتر بود در داخل کشور. و البته این ضعف ما هم نبود، اصلا نانو یک قضیه جدیدی بود در جهان. به همین جهت ستاد در واقع شکل گرفت و رفت به دنبال اینکه علم نانو فناوری رو در داخل کشور پاگیر بکنه.
یعنی همون سال 1382 یا 83 که بله، مهندس
بله بله
نادری فرمودن،
بله، همون موقع ستاد شکل گرفت. اون موقع حتی معاونت علمی ریاست جمهوری هنوز وجود نداشت،
بله.
یک دفتری بود در ریاست جمهوری که در واقع این کارها رو مسئولش بود انجام میداد. شروع شد، حالا یک برنامه‌های در واقع اون موقع برنامه‌هایی بود که بیشتر منوط به توسعه علم بود،
درسته.
یعنی ما هنوز انقدر توان نداشتیم که بخوایم وارد صنعتی سازی نانو فناوری بشیم. مثلا از پایان نامه هایی که توی حوزه نانو فناوری بود حمایت مالی میشد، از اساتید حمایت مالی میشد، گرانت داده میشد، از در واقع کارهای آزمایشگاهی حمایت میشد، حمایت ها این شکلی، و هدف توسعه علم و توسعه نیرو انسانی بود. در کنار این خب یک اتفاقی که افتاد این بود که یک سری در واقع ملزوماتی داشت این قضیه که اونها هم وجود نداشت. مثلا حالا همکاران در واقع ستاد، اونایی که پیش از من اونجا بودن، مثلا مجبور شدن شبکه آزمایشگاهی رو به وجود بیارن که در واقع حمایت بشود از کسایی که میخوان در واقع کارهای آزمایشگاهی انجام بدن، چون اصلا وجود نداشت، حداقل به صورت منسجم اینا در داخل کشور نبود. یک سری در واقع من بگم اکوسیستم به وجود اومد حول این،
بله،
قضیه، حول نانو. یعنی نانو اومد وارد شد، بعدش ما علمش رو وجود آوردیم، نیروی انسانی رو وجود آوردیم، بقیه اکوسیستمی که لازم بود برای در واقع توسعه محصول، برای وریفای کردن ایمنی محصول، برای حالا هر کاری که لازم بود، اینها کم کم به وجود اومد. و حالا در برنامه در واقع 4-5 سال اخیر ستاد ما رفتیم به سمت اینکه در واقع اون چیزی که تا الان کش داده شد، اون چیزی که ما تا الان در واقع روش سرمایه‌گذاری کردیم رو بیایم ازش استفاده بکنیم و به سمت صنعتی سازی بریم. اولین شاید نانو دارویی که ما وارد بازار کردیم سال 92 بود به نظرم،
بله.
یعنی 10 سال بعد از شکل‌گیری ستاد ما یک دارو وارد بازار کردیم، دومیش سال 95، انتهای 95 ابتدای 96 بود،
بله.
بعد کم کم گسترش پیدا کرد. ما تو حوزه تجهیزات پزشکی خیلی کار کردیم، توی حوزه ارزم بوشم همین ماسکا مثلا آقای مهندس گفتن ما نه تنها ماسک رو تولید میکنیم بلکه تا تجهیزات تولید ماسک رو در داخل کشور تولید میکنیم. به خاطر حالا این فضایی که در واقع سمت صنعتی شدن رفتیم، ما یک سری تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات در واقع سنجش نانو مواد رو در داخل کشور مجبور شدیم تولید کردیم و اینها همه یک سری زیرساختهایی به وجود آورده که ما امیدواریم که در سالهای آینده بتونیم در واقع نتیجه خوبی توی بخش صنعتی سازی نانو بگیریم.
من سپاسگزارم از جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی. آقای مهندس نادری، با توجه به اینکه ما الان رتبه 8 رو داریم در تولیدات علمی با گرید Q1 و 9% از کل انتشارات علمی ما که در پایگاه علمی وب آف ساینس WOS ثبت شده،
وب آف ساینس
بله، از کشور ما هست.
بله بله.
یعنی رتبه 8 یک کمیت بسیار ارزشمندی هست. خب ما با توجه به اینکه 37,000 نیروی متخصص کارشناسی ارشد به بالا و 2,000 نفر از اساتید دانشگاهی در این حوزه فعالیت میکنن، خب پس از لحاظ علمی ما مشکلی نداریم، استعداد و ظرفیت های دانش محور بالایی داریم. الان وضعیت شرکت های دانش بنیان در این حوزه در کشور ما چگونه هست؟ چقدر شرکت های دانش بنیان در این حوزه فعالن؟
خب نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردید. ببینید اون جاهایی که وصل شدن شرکت ها به تقاضاها،
بله،
یعنی فناوری رو فقط برای فناوری توسعه نداده، اون استاده مقاله رو فقط برای مقاله ننوشته، بلکه با هدف توسعه محصول برای برآورده کردن تقاضایی در داخل یا خارج از کشور توسعه داده، حالش خوبه. به عنوان مثال شرکتی که تولید کننده تجهیزات پایش قند خونه، شرکتی که تولید کننده دستگاه‌های تولید ماسکه، اون لایه‌های نانومتری که باعث میشه بشه N95 بشه N99، ولی اون شرکتی که برای محصولات آمریکای شمالی یا اروپا برای بازار اونها محصولی توسعه داده، نه ما یه خورده نیاز داخل کشورمون متناسب نموده.
آقای مهندس، 24% ثبت اختراعات ایران در زمینه نانو فناوری هست و تقریبا 300 شرکت دانش بنیان نانویی هم حالا فعال هستن، حالا یا فعال هستن یا نه فعال هستن ناقص. ولی خب این عدد 300 نسبتا عدد مطلوبی هست.
نگاه کنید
در این حوزه‌ای که جدیداً به هر حال ما بهش پرداختیم و
نکته دقیقی رو شما گفتید. ببینید اتفاقی که آقای مهندس سیفی گفتن، یعنی ما تو 10 سال اول 82 تا 92 درگیر این بودیم که اساتید بیان به سمت دانشجوها، بیان به سمت شرکت زدن. این عدد 300 مال 92 3 به بعده که گروه ها دیگه اون اعتماد به نفس توسعه محصول رو به دست آورده بودن، اومده بودن سمت شرکت زدن.
بله.
آیا از اون شرکت ها وضعیتشون الان همشون خوبه؟ نه، شاید ما نزدیک باشیم به اون احتمال موفقیت آمریکای شمالی و شاید از اون جلوتر هم باشیم.
مهندس، 715 محصول،
بله،
خروجی این شرکت‌های دانش بنیان هست، یعنی بیش از 700 محصول.
بله بله بله.
که جالب اینه که خیلی از این محصولات داره به 50 کشور دنیا صادر میشه، کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، انگلیس، کانادا، حتی چین.
بله.
که برای خودش ابرقدرتی هست در این، بله، حوزه. بله. مصرف کننده این کالاهای تولیدی ما هستن.
خب ببینید، اگر منابع انسانی ما ارزان قیمته، پس میتونیم توی سری بحث‌ها رقابت بکنیم حتی با کشوری به مانند چین. یعنی اگر استاد دانشگاه، دانشجو، افراد متخصصی که داریم، فارغ التحصیل ارشد، پی اچ دی، دکترا، اینا هستن، نسبتا نگاه بکنیم مقایسه با دنیا، ما نیروهای منابع انسانی متخصص ولی ارزان قیمت تری داریم، پس توان این که محصولمون، اندیشمون، فکرمون قدرت رقابتی بالاتری داشته باشه که بتونیم صادر کنیم به شرط ها و شروط ها که اون شرط ها و شروط ها اون استاندارده، احتمالاً خیلی بیشتر از این هم اگر تحریم ها نبود اتفاقات بهتری می افتاد.
بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس سیفی، با توجه به این که موضوع نانو مجدد تکرار می کنم یک علم جدید هست، آیا سازمان‌های همسو با این علم مثل سازمان غذا و دارو، مثل وزارت بهداشت و حالا نهادهای دیگر چقدر همکاری، همیاری و همگرایی دارن در این موضوع؟
خب همینطور که خودتون فرمودید، علم نانو در واقع یک علم جدیدیه که وارد ساختار در واقع علمی ما شده و به تبع اون به دلیل در واقع سرریزی که در حوزه صنعت داشته وارد ساختار صنعتی ما هم کم کم شده و ساختارهای اداری ما هم شروع کردن خودشون رو تطبیق دادند با در واقع الزامات این قضیه. خب سازمان غذا و دارو که حالا شما اسم بردید، برای اینکه در واقع بتونن ارزیابی دقیقی از داروها داشته باشن یا تجهیزات پزشکی یا در واقع حالا هر کاری که انجام میدن، اومدن یک کمیته‌ای با همکاری ستاد نانو تشکیل دادن، کمیته نانو در واقع سازمان. توی دامپزشکی ما همین قضیه رو داریم و اومدن اساتید در واقع هم از ستاد هستند، هم اساتید داروسازی دانشگاه، اساتید ایمنی شناسی هستند اونجا و یک لاین جدایی برای بررسی داروهای نانو باز کردن و سعی شده که در واقع دید ویژه‌ای به این قضیه ایجاد بشه. توی سازمان استاندارد هم همین اتفاق افتاده است، یعنی اومدن یک کد استاندارد مشخصی برای محصولات نانو طراحی کردن با همکاری در واقع دوستان کمیته استاندارد ما.
بله.
و توی بقیه سازمان هم هر جا که لازم بشه در واقع به تبع حالا اون کیسی که هست توی وزارت صنعت، توی ارزم حضور شما راه و ساختمان رفتن همکارای ما، مثلا توی اون در واقع محصولاتی که مورد تایید اونها هست باز یه لاینی باز کردن، محصولات نانو وارد شده. هر جا که در واقع برخوردی ایجاد شده معمولا حالا سازمان ها پذیرا بودن، یک جاهایی یک مقامت هایی بوده، ولی راه باز شده و داره در واقع کار انجام میشه، خدا رو شکر.
سپاسگزارم. مصوبه هیئت وزیران در مهر ماه سال 1396 شرح وظایفی رو برای نهادهای همسو مثل وزارت بهداشت برای بکارگیری محصولات نانو ساخت داخل وضع کردن که سازمان غذا و دارو موظف شده، حالا مثلا من سازمان غذا و دارو رو مثال میزنم، که حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع و تسریع در فرایند ثبت و بررسی نانو داروها و حالا وظایف دیگری. آقای مهندس سیفی، نظر شما در این خصوص که همراهی این سازمان‌ها چقدر میتونه در کاربری و راهبری نانو در مباحث پزشکی و دارویی اثرگذار باشه؟ مشتاقم که بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که خب نانو فناوری یک در واقع، چون ما هنوز اونقدر از این مسئله نگذشته که ما عوارضش رو دقیق ببینیم، یک وقتهای یک سری در واقع نگرانی هایی وجود داره حول و حوش این قضیه. مثلا میگن که ممکنه نانو ذراتی که حالا جای مختلف استفاده میشه یک سری عوارضی داشته باشه که ما نمیدونیم، چون تازه شروع کردیم به کار بردش. و این دغدغه‌ای هست که به خصوص توی در واقع سازمان غذا و دارو، به خصوص همکارانی که حالا توی بحث‌های سلامت کار میکنن، این رو دارن.
درسته.
و این باعث شده که در ابتدای امر ما یک مقداری در واقع دست به دست حرکت بکنیم، هم ما هم اون دوستان.
بله.
و سعی بکنیم که با ایمنی کامل محصولات در واقع وارد بازار بشه. و حالا اون کمیته نانو در ابتدا کارهایی که هول و هوش محصولات نانو انجام میداد و اون تست هایی که میگرفتن بسیار بسیار در واقع سخت‌تر از تست هایی بود که از دوره‌های عادی گرفته میشد.
بله.
ولی کم کم با جا افتادن این قضیه، الان یکی دو سالی هست که کارها روی روال افتاده.
بله.
و سعی میکنن که حالا در واقع اول دید اون ابتدای کار دیده این بود که ما حمایت بکنیم از مصرف کننده.
بله.
که دیده به حقی هم بود. الان در کنار اون حمایت از مصرف کننده سعی شده که ما در واقع حمایت کنیم از تولید کننده هامون و کمک بکنیم به در واقع توسعه محصولات. توی حالا سازمان غذا و دارو که اسم بردی، دقیقا این اتفاق توی این سالهای اخیر داره میفته. توی سازمانهای دیگه هم همون قضیه استفاده از محصولات ایرانی به خصوص محصولات دانش بنیان هست. عرض کردم توی وزارت راه ما این قضیه رو داریم، توی سازمان استاندارد داریم، توی حوزه خودرو سعی شده این اتفاق بیفته و حالا جای دیگه همکارای من تو حوزه‌های مختلف هر جایی که رفتن یه همچین مصوبه‌ای هست که من حالا چون تو اون حوزه کار نکردم الان حضور ذهن ندارم که بگم، ولی توی حوزه‌های دیگه هم این اتفاقات به خصوص توی این سال‌های اخیر خدا رو شکر داره میفته.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی. آقای مهندس نادری، با توجه به اینکه موضوع نانوتکنولوژی و درمان بیماری ها یکی از مطالبات جامعه ما هست و نانو در فیلد پزشکی به هر حال مواد کاشتنی در بدن، دارورسانی، کاربرد در جراحی ها، وسایل تشخیصی، تجهیزات پزشکی، درمان سرطان ها و خیلی از موارد دیگری در حوزه پزشکی، این موضوع نانو، این تکنولوژی نانو بسیار اثرگذار هست، بسیار اثرگذار هست و در سلامت جامعه، سلامت خانوارها میتونه نقشی رو ایفا کنه که شاید چند ده سال این موضوع بهش پرداخته نشده. ما چقدر تونستیم که شرکت‌های دانش بنیان رو حمایت کنیم و از اونا بتونیم خروجی بگیریم و اونا رغبت به خروجی دادن به ما داشتن؟
ما توی حوزه دارو، من حالا آیه سیفی میتونن تایید بکنن یا اصلاح بکنن عرض بنده رو، ما توی حوزه دارو وضعیت خوبی داریم. علتش هم اینه که شرکت ها، دو تا شرکت اومدن به نتیجه رسیدن،
بله،
محصولشون وارد بازار شده. رقابت بقیه شرکت ها الان بسیار بالاست با توجه به اینکه یک لیست خوبی از داروهای محوری و کلیدی به خصوص در درمان سرطان ها و بیماری های صعب العلاج که ارزش افزوده بسیار بالایی داره و جذاب برای شرکت های تولید کننده، اون دو تا کیس میشه گفت حالا ساکسس استوری ها یا موفقیت هایی که اتفاق افتاده باعث جلب ادامه مسیر شده که هم معاونت علمی هم ستاد نانو ظرفیت های خیلی خوبی رو به همراه صندوق نوآوری شکوفایی و اون ظرفیتی که اونجا وجود داره ایجاد کردن برای این شرکت ها.
بله.
اهم از گرند، فاند های ارزان، وام های هوشمند، وام های و اول چیزهای دیگه ای که وجود داره، اینها بحث های مالیه، کمک به ورود تو بازار، کمک به ورود تو اداره کل تجهیزات پزشکی، کمک کردن برای اخذ مجوز و همراهی های دیگه‌ای که میتونسته وجود داشته باشه. تو جای دیگه‌ای که کشور میشه گفت چند شرکت ورود کردن، اون حوزه تشخیص یا تولید و توسعه کیت‌های دیاگنوستیک و شناسایی بیماری‌ها که چند مدلش واسه بیماری‌های حالا خود ویروس کرونا توسعه پیدا کرده و حالا بگیم بیماری‌های مثل بیماری سرطان‌های پروستا، سرطان‌های سینه توسعه پیدا کرده است. توی حالا اینا بگم اینا تکنولوژی خیلی پیچیده است، ولی تو حوزه تکنولوژی های فیلتر و فیلتراسیون، چه فیلتراسیون هوا چه فیلتراسیون آب، دوباره اینها باز هم مربوط به صنعت بهداشت و درمان و فیلتراسیون های هوایی درون بیمارستان ها که فیلترهای هپا میخواد، فیلترهای بسیار گران قیمتیه.
بله.
ما تو وارداتش مشکل داشتیم، اونجا هم ورود کردن و همچنین فیلتراسیون آب مورد نیاز صنایع دارویی که اونجا هم آب های با پیوریتی خیلی بالا میخوان که باز هم سازندگان و تجهیزات سازان کشور ورود کردن، اونجا هم فناوری های نانوه.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس مهدی نادری. آقای مهندس سیفی، با توجه به این که ما نرخ رشدی خوبی رو داشتیم در تولیدات علمی، مجدد تکرار میکنم در این حوزه نرخ رشد 11 برابری، یعنی ما از سال 1980 تا 2009 رتبه نخست رشد علمی رو داشتیم و از سال 1996 تا 2017 در فناوری نانو رتبمون از 59 به 16 تغییر کرد. خب این یک اتفاق و یک عرضم به خدمتون توسعه ارزشمند و ارزنده هست. ما از جامعه دانشگاهی با توجه به اینکه آمار 66 دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و 22 دانشگاه در مقطع دکتری که جذب دانشجو در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه فناوری نانو دارن، ما به چه نحو میبایست از این ظرفیت و استعداد جامعه دانشگاهیمون استفاده کنیم برای توسعه این علم نوظهور؟ البته نوظهور هم نیست، ما داریم میگیم که نوظهور است به دلیل اینکه خب ما یکم غیبت داشتیم برای اینکه بخوایم از این علم استفاده کنیم. خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که حالا راجع به نوظهور که فرمودید، یک سری موادی رو ما سالیان سال استفاده می‌کردیم، مثلا سیلیکا، مثلا کربن بلک، و نمی‌دونستیم نانو هستن. مثلا شاید بیش از 100 ساله که از اینا داریم در صنایع مختلف به شکل گسترده استفاده می‌کنیم. حضور داشته نانو فرآوری در زندگی ما، ولی ما آشنا نبودیم دقیقاً. یک این، دو این که در مورد رشد علمی که فرمودید، من در تکمیل فرمایشات شما عرض کنم که الان 1/4 تولیدات علمی کشور، یعنی مقالات یا پتنت هایی که ثبت میشه، مربوط به حوزه نانو فناوریه. حالا بعد از این در واقع پتانسیل خوبی که در این حوزه به وجود اومده، ما همینطور که آقای نادری فرمودند سعی کردیم که خودمون ابتدا بیایم یک نقشه راهی طراحی بکنیم. یعنی ما حوزه سلامت رو اومدیم به 4 بخش تقسیم کردیم. حوزه داروها، تجهیزات، ادوات و ملزومات،